بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا، حجة الله في الأراضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحثمون راجع به أصحاب إمام زمان عليه السلام در عصر ظهور بود و نقش آنها. خب حضرت عیسی علیه السلام را هم بحث کردیم، دیگه بیش از این خسته باشیم بحث بدیم، از مطالب دیگه میمانیم. یکی از کسانی که جزء یاران امام زمان به اسم نام برده شده حضرت دانیال و حضرت یونس، دو نفر از انبیاء خداوند عزوجل که در فتوحات و برخورد با دشمنان اینها سهم بزرگی دارند. من متن روایت را میخوانم، روایت مفصله و شاهد بحث را هم عرض میکنم، بعدم منابع روایی را نقل میکنم، بعدم میزان اعتبار سندی را مطرح میکنیم و در آخر هم به متن میپردازیم. دانیال خب اجمالا میدونیم از انبیاء علیهم علی رسول الله نبینا و علیهم صلوات الله، اللهم صل علی محمد. حضرت یونس از انبیاء، اما خصوصیتی که اینها داشتن که باعث شده است در روایات نامشون برده بشه و نقششون بیان بشود، این در متن ما بیان میکنه. حضرت دانیال خواهید دید خیلی ضعیف کشید. طبق بعضی روایات یه زندان 90 ساله را طی کرد و چه مشکلاتی را در این راه تحمل کرد و بعضی از قضایای ایشان به قضایای حضرت مهدی علیه السلام شبیه. اینا رو من در متن انشاءالله اشاره خواهم کرد. اما روایت ذیل آیه شریفه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سورة أعراف آية 96. ذيل إن آية شريفة روايتي از امام باقر علیه السلام که ان دانیال و یونس یخرجان الى امیر المؤمنین، این دوران رجعت، رجعت امیر المؤمنین، اینها میان خدمت حضرت، یقولان صدق الله و رسوله، تصدیق میکنه آنچه که خدا و رسول خدا فرمودن. خب از اینجا مأموریتشون شروع میشه و یبعث الله معهما الی البصره. این مأموریتشون درگیری با مخالفین بصره است. خب 70 رجل با این دو نبی مکرم، 70 نفر را، 70 جنگجو را میفرستد. فیقتلون مقاتلتهم، اون کسانی که سرکشند و یاغی هستند و اظهار مخالفت میکنند و دست به سلاح بردند و دولت امام زمان بنای جنگ را دارند و می جنگند، اینها را میکشند. اینا دیگه حق حیات ندارند. این مقدار در این روایت مأموریت اینها بیان شده، دانیال و حضرت یونس. البته روایت مفصله و به جا هم هست روایت خوانده بشود، هرچند خیلی هاش جزء بحث ما نیست. امام باقر علیه السلام می فرماید که قال الحسین لأصحابه قبل ان یقتل. این جریان جریان شب عاشورا بوده. حضرت اصحابشون جمع کردن و یه سخنرانی برشون ایراد فرمودن. حالا راوی کیه؟ امام باقره. در کربلا 3 معصوم بودن، امام حسین و امام زین العابدین و امام باقر. البته جمله مرحوم ماوقانی نسبت به حضرت زینب دارد، حتما این جمله رو نگاه کنید که اگر ما بگوییم که زینب هم بله معصومه، حرف گزافی نگفتی. حالا 3 معصوم در کربلا بودند و حوادث کربلا از این 3 معصوم عمدتاً رسیده. این جریان و این روایت را امام باقر نقل میکنند، گویا خودشون شنیدن از امام حسین، حاضر بودن در جلسه سخنرانی. لذا می فهمد که قبل از شهادت رو کردن به اصحابشون و فرمودن ان رسول الله قال، پیامبر اکرم به من فرمود یا بنی انک ستساق الی العراق، زودی به طرف عراق خواهند سوق داد تو را. وهی ارض قد التقا بها النبیون، سرزمین انبیاء. و اوصیاء النبیین، اوصیاء پیامبران، خود پیامبران در اون سرزمین بالاخره ملاقات ها و بالاخره محل فرود و نزول انبیاء بوده. چون حدیث امام امیرمومنین رو ببینید، وقتی که رسیدن کربلا فرمودن در این سرزمین 200 پیامبر شهید شده و دفن شده و 200 وصی پیامبر اکرم در اینجا دفن شده است. خب وهی ارض تدعا امورا و انک تستشهد بها، عاقبت این سفر شهادت. و یستشهد معک جماعت من اصحابک، اینا را امام باقر علیه السلام در سن 3 حد اکثر 5 حد اکثر اینا را از امام حسین شنیدن که امام حسین هم باز در همین سنین بود، چون وقت رحلت پیامبر اکرم اکثر تقادیر سن امام حسین 7.5 بود، 7 و اینو معلوم نیست که در آخرین لحظه حیاتشون فرموده باشن، در مدت حیات شریفشون نقل کردن برای امام حسین. واسه ادهی از اصحاب تو هم شهید میشن. لا یجدون علم مسل حدید، ضربه ها و نیزه ها و شمشیر ها، ولی هیچ احساس درد نمی کنن. بعد نه ای که واقعا دردی ندارد، احساس نمی کنن. بعد پیامبر اکرم به این آیه اشاره کردن: و تلا ینار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. نه ای که آتش خاموش بشه، آتشه هست، آتشه هست، ولی چیه؟ بردن و سلام. آتش هست و بردن و سلام. تکون الحرب علیک و علیهم بردن و سلام، بر تو و بر اصحابت جنگ، این اسلحه، این نیزه ها، این شمشیر ها، برد و سلام است. فابشر. این فرمایشی کی بود؟ پیامبر اکرم. بعد از نقل این فرمایش، امام حسین روی کردن به اصحاب، حالا فرمایش خودشونه، فرمودن ابشر بشارت، فوالله لئن قتلونا، ما ضرر نکردیم، اگر ما را به شهادت برسونن، فانا نرد على نبینا، راه دوری نیست، نرفت. یعنی که شهید شدیم در رکاب و در محضر پیامبر اکرم خواهیم بود. حالا میرس عجله نکنه، مثلا مد دارم میخوام اون فرمایشات مرحوم های خوبی رو ببینید در شرح حال یادم رفت، یکی از اصحاب مرحوم های خوبی، بله، اشهد انکم قد چیه کشف انکم الغطاء، اینجا بیانی دارم، شهادت میدم که شب عاشورا حتی امام مهدی میفرماش که شب عاشورا پرده ها کنار رفت، وقتی که پرده ها کنار رفت اون حقایق را به بله چشم دیدن، دیگه براشون علم و نمیدونم درد و گرفت اینا براشون آسان بود و همون شب میخواستن حمله کنن لولا نهی آقا امام حسین. اینا رو ببینید و الا ظاهرش با بعض عبارت دیگه هم ممکن است که تنافی داشته باشد. بعد میفرماد که ثم امکث ما شاء، در عالم برزخ من در محضر پیامبر اکرم هستم، شما هم همینطور در محضر پیامبری، ثم امکث ما شاء ما شاء الله فاکون اول من تنشق عنه الارض، اشاره به رجعت، اولین کسی هستم که از قبر میام بیرون، فاخرج خرجه، وقتی که من میام بیرون خروج من توافق خرجت امیر المؤمنین، زمانی است که مولا المؤمنینم از یعنی رجعت کردم، و توافق البته توافق اسم اضافه کردم، توافق خرجت امیر المؤمنین و قیام، عبارت عوض کنم، و قیام مهدینا. از این چه استفاده میکنی که رجعت و بله قیام مهدی اینها همزمان هستن، و حیات رسول الله، عالم برزخ در خدمت پیامبر اکرم بودن، رجعت هم که کردیم باز در خدمت پیامبر اکرم هستیم. ثم لینزلن علی وفد من السماء من عند الله لم ينزلوا الى الارض قط، هیئت های از آسمان میان، گروه های از آسمان میان که تا به حال این اولین باریست که اذن یافتن که بیان زمین، ولینزلن الی جبرائیل، امیدوارم باز متهم نکنن. حالا گفتین جبرئیل نازل میشود یعنی چی؟ یعنی گفتین امام حسین بله نبیه برو وحی میشود. انشاءالله همچین اتهامی وهابی ها باز به ما نزنن، چون نزول جبرئیل، چون روایت داریم که جبرئیل یا ملک بعد از رحلت پیامبر اکرم به حضرت فاطمه زهرا نازل میشد. این بندگان خدا سبک مغزها فورا اینجوری برداشت کردن. شیعه میگوید که حضرت فاطمه نبی پیامبر، یعنی نزول ملک، نزول ملائکه بر شخصی ملازم است با چی؟ با وحی و نبوت. خب این آیه شریفه بله اولئک تتنزل علیهم الملائکه، پس اون اولئک همه باید چی باشن؟ همه باید نبی باشن. خب دیگه فهمشون بندگان خدا بیش از این نیست. ولینزلن الی جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و جنود من الملائکه ولینزلن محمد و علی صلی الله علیه و انا و اخی امام حسن مجتبا و جمیع من من الله علیه تا میرسد به اینجا که ثم ليهزن محمد صلى الله عليه وسلم لواءه او پرچم را به اهتزاز در میاره و اون او پرچمی که تو روایات هست انشاءالله ما اگر عمری باشد توفیقی باشد بحث موارث باید مطرح کنیم که امام زمان علیه السلام چی دارند از انبیاء چی ارث بردند و اونایی را که هنگام ظهور میارن همراهشو میارن چیه. یکی از اینا همون پرچم پیامبر اکرم. این پرچم قبلا هم خوندیم بحث کردیم، اگر باز میکرد پیامبر اکرم این پرچم را، ملائکه نصر از آسمان میامده و این پرچم اگر باز شد دیگه شکستی نیست، جنود لم ترونها وارد میشن. و این پرچم را امیرالمومنین در بصره یک بار باز کرد. دیدید بساط فتنه‌گرا و ناکسین در کمتر از 3-4 ساعت، تاریخ نگاه کنید به یه روز نشد. خیلی مدعی بودن قدرت حضرت را نمیدونستن، باور نمیکردن. به ساعت چند ماهشون ظرف چند ساعت جمع شد. این پرچم دست مهدی آل محمد علیه صلوات الله. پیامبر اکرم این پرچم رو میارد، این لواء را به اهتزاز در میاره و لواء برافراشته شده لیدفعنه، باز عبارت عوض کنم، الی مهدینا، عبارت چیز دیگه است درستش کنه، مع سیفه، همون سیفه ذوالفقار. ثم انا نمکث من بعد ذلك ما شاء الله، چقدر خواهیم بود؟ 7 سال؟ 8 سال؟ 10 سال؟ 100 سال؟ 300 سال؟ نمیدونم تا چقدره؟ اون مقداری که خدا اراده کرده باشد. ثم ان الله یخرج من مسجد الکوفه عینا من دهن و عینا من لبن و عینا من ماء، دیگه معجزات شروع میشه برای مردم حجت تمام بشه که این حرکت و این نهضت و این قیام پشتوانه آسمانی داره. ممکنه با قیام های دیگه، با بعضی قیام های دیگه فرق کنه. ثم ان امیر المؤمنین یدفع الی سیف رسول الله، من تعجب میکنم این شخصیت های بزرگ، این ستارگان آسمان ولایت، این کسانی که خورشید ولایت هستند، ائمه طاهر، بعد از اونها اصحابشون، اینا همه شناخته شدن، اینا پرچمداران، جزء فرماندهان نظامی حضرت امام مهدی هستند. اینا همه رو ما فاکتور گرفتیم، قیچی کردیم و هی دم از کی میزنیم؟ حسنی کی هست؟ سابقه چیه؟ روایاتی که بالاخره اونو تایید میکنه چقدر اعتبار داره؟ هی نمیدم الا مقدمتی الحسنی بید بگو بید. این همه شخصیت ها، این همه روایات، این همه رو حالا یا نمیدونم یا مطالعه حال نداریم مطالعه کنیم، وقت نمیگذاریم، یا بالاخره نمیدونم. اینجا میفهمد که شمشیر پیامبر اکرم را مولا، ببینید پیامبر اکرم شمشیر را تحویل مولا میده، مولا به من تحویل میده و منو میفرسته به جنگ شرق و غرب عالم. یعنی شد آقا امام حسین روح فدا یکی از فرماندهان، بلکه نخیر فرماندهی کل با ایشونه. من میفرسته برای جنگ شرق و غرب عالم، نه اینکه شرق و غرب عالم با حضرت مخالفن، نه، اون کسانی که در شرق و غرب پرچم مخالفت رو برداشتن با اونها درگیر میشه. ولا آتی على عدو الا احرقت دمه. عدو نه این بازهی به اصطلاح کتاب بنویسند و اون حقد و چی میگن بالاخره حقد درونی خودشون رو ابراز کنن که مهدی شیعه، استغفر الله همون مسیح دجاله، نعوذ بالله، کتاب می نویسن روی همون کینه شطوری که داشتن نسبت به پیامبر اکرم و اهل بیت. اینجا دارد که امام حسین علیه السلام می کشه کیو؟ کسانی که امید هدایت در اونها نیست، عدوه. لذا می فهمد که ولا آتي على عدو إلا أحرقت دمه ولا أدع صنما إلا أحرقته. یک جایی برای غیر توحید مطرح نی، دور به اصطلاح محل عبادت غیر خدا، بت، اینا همه باید از بین بره، اینا رو من از بین میبرم. بله.
این روایاتی که یه جورایی میرسونه که اهل بیت میان منطقه ظاهرا زیر مجموعه حضرت مهدی هست، مخصوصا هنگتن این بازم نمیتونه بپذیریم، این چکارش میکنه شما؟
من عرض کردم خدمتون اصل رجعت از مسلمات، اجازه بدید اصل رجعت از مسلمات، حضور ائمه و نبی مکرم از مسلمات. ولی این حضور برای چیه؟ احتمال نمیدید برای تشریف دادن و بها دادن به همین میشه دیگه؟ همین میشه آخه ما اون طرف هم ما یقین داریم، عنایت کنید، اون طرف هم ما یقین داریم اشرف الخلائق یک نفره، اونم محمد مصطفی. و یقین داریم که افضل الاوصیاء یک نفره، کیه؟ امیر المؤمنین. ما یقین داریم، باز یقین داریم که این خمسه بله آل ابا اینا افضل الخلائق هستن، یعنی کسی به پای اینها نمیرسه. خب اون وقت نسبت به ائمه بعد، علامه مجلسی و دیگران، گفتم وارد این بحث نشید، وارد این بحث نشید، ولی این مقدار رو ما میدانیم که جرا لآخرنا ما جرا لأولنا کلهم نور واحد. یه انسان 250 سال است. اینا همه رو کنار هم دیگه بگذارید، اما نسبت به حضرت عیسی نه. بحثه که آیا انبیا افضلن یا ائمه؟ علامه مجلسی 80 تا روایت میاره، حالا پیدا کنید. بعدم میفهمد که لا شک ان الائمه، لا شک ان ائمتنا اشرف من انبیاء اولی العزم فکیف بغیرهم. لا شک، بدون یعنی قضیه را مسلم. خب اینها را ما میدونیم، لذا وقتی که میگیم نماز حضرت عیسی علیه السلام پشت سر از مهدی، اینا باز میشه یکی از مؤیدات ادله. اما اونجا را ما قطع و یقین داریم. اون راوی میگفت آمده بود خدمت امام صادق علیه السلام بعد از اعلان از محل قبر شریف مولا الموحدین علی ابن ابی طالب. این آقا آمده بود خدمت امام صادق علیه السلام مدینه زارن، گفت آقا من اینقدر به شما علاقه دارم، عراقی بود از عراق میموند، اینقدر من به شما علاقه دارم، دوست دارم شما را، که هنوز زیارت امیرالمومنین نرفتم، آمدم زیارت شما. طبق داشت آقا بگه مثلا فرض کنید که خواهش میکنم، کار خوبی کردیم، لطف داری، مثلا یه همی تعبیرات. میگه آقا برا شفت فهمود بب سما سنت، بذار تروت بگم کاره، بله کاره بدی انجام دادی. الا تزور من یزوره الله، زیارت خدا بر قبر امیرالمومنین یعنی چه؟ یعنی عنایات خدا به زوارش. الا تزور من یزوره الملائکه، الا تزور، باید نگاه کنید، باید مفصلیه. بعد فرمودن اعلم ان امیر المؤمنین افضلنا و له ثواب اعمالنا. خود حضرت مهدی روح فدا چه ناملایماتی در این روح تحمل میکنه و چه خدمت بزرگی به انسانیت میکنه. ثواب این در پرونده کیه؟ البته چیزی از ثواب خودشون کم نمیشه. امام حسین روح فدا اون حرکتی که کردن و اسلام به برکت اون قیام حفظ شده، ثوابش پرونده امیر مؤمنینه، البته چیزی از ثواب ایشون هم کم نمی. اینا رو ما میدونیم، چون این مسائل از مسلماته، باید مطالب دیگه چیکار کنیم؟ یه جوری توجیهش کنیم. بله، کی؟ به معنی رجعت است دیگه. بله بله بله، ینزلن به عراق فرض کنم، یه جوری باید بیان کنم توجیه کنم. حکومت از نه از گاهی حکومته میان، بعد میگم میان حکومت میکنن. و من روایت حکومت رو گفتم، یا یک روایته یا دو روایت، اونم مشکل سندی داره. بله، یعنی اصرار، چون بعضیا میگن که حکومت، اصلا حکومت امام زمان هم مقدمه است برای حکومت امیرالمومنین، و ادعا دارم که ده ها صد ها ده هزار روایت داریم. ما کل روایات مهدوی به ده هزار نمیرسه، کل روایت مهدوی 2000 3000 است، رجعتش 200 تا 300 تا، به قول علامه، به قول مرحوم والد 600 تا، به قول مرحوم علامه طباطبایی 500 تا. تو این 500 تا شما نگاه کنید که چند تاش در ارتباط با حکومت امیرالمومنین. بعد اینجوری میگن، ما اینو روش تأمل داریم. اما اصل رجعتشون که مسلمه، از ضروریات مذهب ماست رجعت اینها، اما برای چی برای رجعت میکنن اون بحث. خب یک کلمه من بس مقدمه برای چی بود؟ خب بیان کردم براتون، میگم بعد از اون بیان اون مقدمه بودن اینها در این مجموعه به عنوان چیه؟ بله؟ بها دادن، تشریف به عنوان اصطلاح بها دادن به این حرکت و این انقلاب و این جریان. بعد بعد میفهمد که اونا دیگه تفصیلاته، تفصیلات باید ببینید. خود همین روایت ما باید بحث میکنه، عجله نکنید، روایت هم بحث میکنه. بعد میفرماد که حتی اقع الى الهند فافتحها، فتح هند با منه. حالا خود هند نمیدونم چقدر اطلاع دارید، خودش یه الان که میگن شبه قاره، خودش یه دنیاییست برای خودش. از بله مثلا شهرهایی داریم که مثلا جمعیت 180 میلیونه، فاصله منطقه تا منطقه با هواپیما گاهی 6 ساعت راهه، مثلا از اینجا تا اروپا. یک کشور پهناوریست و معلوم میشه که بالاخره تمدنی هم خواهد داشت اونور. فتحش با منه. اینجا که میرسن امام حسین میفرماد که و ان دانیال و یونس یخرجان الى امیر المؤمنین، اونا میان خدمت مولا، یقولان صدق الله و رسوله، هر چی گفته شد داریم میبینیم عیانه. و یبعث الله معهما الى البصره، اونا مأموریتشون این است که برن کجا؟ بصره را آرام کنن. سبعین رجلن فیقتلون مقاتلهم و یبعث بعثن الى روم. بعد از اون این چند تا هند رو اسم میبرن، بصره رو اسم میبرن و اروپا روم. فیفتح الله لهم ثم لاقتلن، دیگه ظاهرن وقت هست یا نیست دا. خب ثم لاقتلن کل دابت حرم الله لحمه على وجه الارض، خوک مثلا بله خدا یکسر الصلیب از حس ایساس بله، این همون اون حیواناتی که حرام گوشت هستن و متاسفانه مصدر چه میگن معیشتیه ادیس، اینا رو من از بین میبرم. بله نه چون بناس دیگه ببینید الا طیب، بناس سرزمین پاک بشه، بناس از ناپاکان تصفیه بشه. بله و اعرض علی الیهود و النصارى و سائر الملل، این مأموریت منه. هم وارد فاز نظامی من میشن و هم بحث چی میگن بالاخره آزاد، ما بینه بحث میکنم برایشون بیان میکنم حقیقت اسلام، بیان میکنم بر یهود و نصارا و سایر ملت ها. ولی اخیرنهم، میگم این حقیقت اسلام است، اونم دین و مذهبی که شما دارید، بین الاسلام و السیف، دیگه جزیه‌ای در کار نیست. خب پس اون روایت جزیه چی میشه؟ باید بالاخره توجیه کنیم، اگر هر دوش صحیح باشد از نظر سند، این حجت باشد اون حجت باشد، جمع میکنیم بین این دو دسته. به چی؟ به این که بگیم مقطعیه، زمانهای بله خاصیست یا مکانهای خاصیست، ولی نتیجه اینه، عاقبتشون این است. لأخیرنهم بین الاسلام و السیف فمن اسلم من انتو علیه، که اسلام ها دیگه من کارش ندارم، و من کره الاسلام، کراهت داشته باشد بدش بیاد از اسلام، احرق الله دمه، من میکشمش، اما من نیستم. حتی بیان الرشد یک اشکال قبلا گفتش جواب داده شده است دیگه. قد تبین الرشد، چون تبین الرشد دیگه اکراهی نیست. اونی که اینی که مخالفت میکنه پیداست، از روی بالاخره شیطنته. ولا يبقى رجل من شیعتنا، ما خواسته باشیم یک یک را الان توضیح بدیم، من فقط دارم متن میخونم. اگه خواسته باشیم یک یک را، یعنی مرحله چهارم را الان ما اعمال کنیم، دیگه بحثی نخواهیم داشت. ولا يبقى رجل من شیعتنا الا انزل الله الیه ملکا یمسح عن وجهه التراب. به همه فوت شدگان میان خبر میدن که حضرت مهدی آل محمد ظاهر شده. حالا اختیار دیگه با خودتونه. میفرماید که و یعرفه ازواجه و منزلته فی الجنه ولا یبقى علی وجه الارض. دیگه خانه چی میگن سالمندان و نمیدونم اینا همه برشیده میشه. لا يبقى على وجه الارض اعمى ولا مقعد ولا مبتلى الا كشف الله عنه بلاءه بنا اهل البيت. برکت ما این زمینگیرها که زمینگیر هستند و معلولین و نمیدونم نابیناها و اینا همه شفا پیدا میکنند. ولينزلن الله ولينزلن البركه من السماء الى الارض. برکات از آسمان به زمین فرود میاد. حتی ان الشجره لتقصف بما يريد الله فيها من الثمره. یه درخت اونقدر میوه داره که این شاخه‌ها در حال شکسته شدن است. ولی یاکلن ثمره الشتاء في الصيف. دیگه نمیخواد شما چی میگم تو سردخونه ها و اینا را، نخیر، تو خود زمستان میوه های تابستانی به وفور پیدا میشه، تو خود تابستان میوه های زمستانی. ثمرت الصیف فی الشتاء و ذالک قوله تعالی، اشاره به این آیه، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا. مشکل شماست، این مشکل حل کنید برکات نازل میشود. ثم ان الله، این عبارت بحثم تمام، ثم ان الله لیهب لشیعتنا کرامه. من خود شیعه ها و کسانی که از اول در این راه بودن، عنایتی خدا بهشون میکند. لا یخفا علیهم شیء فی الارض و ما کان فیها. یعنی به اینها یک علم چی میگن بصیرت و آگاهی خاصی به اینها داده میشود. حتی ان الرجل منهم یرید ان یعلم علم اهل بیته فیخبرهم به علم ما یکون. دیگه چی میگن موبایل و کذا لازم نیست، میخواد از خانواده‌اش از بچه‌اش مطلع بشه، شیعه بهش میگه، میگه بله چی میخواد، من بهت میگم کجا هستن بچه‌ها الی آخر. خلاصه یکین علمی خداوند عزوجل به اینها عنایت میکنه. این متن تا برسیم به مسادرش و برسیم به سند و محتوا. الحمدلله رب العالمین.